بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه شما دوستان عزیز و ارجمند. از ابیات 176 میخونیم: غرق عشقیم که غرق است اندرین، عشقهای اولین و آخرین. مجملش گفتم نکردم زان بیان، ورنه هم افهام سوزد هم زبان. من چو لب گویم لب دریا بود، من چو لا گویم مراد لا بود. من ز شیرینی نشستم رو ترش، من ز بسیاری گفتارم خموش. تا که شیرینی ما از دو جهان، در حجاب روترش باشد نهان. تا که در هر گوش ناید این سخن، یک همی گویم ز صد سر لدن. گفتیم که این ابیات دارن درباره موانع سخن گفتن مولانا بحث میکنن و هفته قبل عرض کردیم خدمت شما که مولانا برای سخن گفتن با موانعی روبروست و شاید هیچ شاعری در بین کسانی که من می‌شناسم با این همه مانع برای حرف زدن روبرو نیست. غالبا شاعران بزرگ مانع برای حرف زدن ندارن، اون چرا که بخوان میگن. اما مولانا با موانع فراوانی روبروست که در همین ابیات به چند تا از اونها اشاره کرد. مثل اینه که اگر بگم زبان خودم می‌سوزه یا فهم مخاطب آسیب می‌بینه یا اینکه این حرفا نباید به کسانی که محرم نیستن برسه. به مناسبت همین ابیات ما یه بحث مفصلی رو درباره موانع سخن گفتن مولانا آغاز کردیم و هفته قبل گفتیم که موانع سخن گفتن مولانا رو در زیر چهار عنوان میشه بحث کرد. یکی موانعی که به خود مولانا و شخصیت او برمیگرده که به تعدادی از اینها اشاره کردیم. یکی موانعی که به مخاطب او برمیگردن که این موضوع رو هم هفته قبل بحث کردیم. و سومین مانع مهم بر سر راه شعر گفتن و سخن گفتن مولانا، موانع مربوط به ذات زبان و شعره که امروز بحثمون رو در این باره ادامه میدیم. سومین گروه موانعی که بر سر راه سخن گفتن مولانا قرار دارن، موانعی هستن که نه به مولانا بستگی دارن، نه به مخاطبان مولانا، بلکه به خود زبان و شعر بستگی پیدا می کنن. اولین نکته اینه که به نظر مولانا هر پدیده‌ای که در قالب زبان ریخته بشه از اون حقیقت ناب خودش دور میشه و صفا و خلوص خودش رو از دست میده. در واقع پدیده‌های زبانمند تا حد زیادی بدون خلوص هستند. یعنی ریخته شدن هر حقیقتی و واقعیتی در قالب زبان باعث میشه اون صفای راستین اون حقیقت از بین بره و یه مقدار زیادی در واقع پنهان بشه. حتی درباره پدیده‌های مادی هم همینطوره. یعنی ما وقتی هم درباره پدیده‌های مادی و عادی صحبت می‌کنیم، باز هم به نظر میرسه که زبان میتونه بین ما و واقعیت‌ها فاصله بندازه. یعنی ارتباط بی زبان با واقعیت چیزی است و ارتباط زبانمند با واقعیت یه چیز دیگری است. شما وقتی که با همسرتون ارتباط برقرار می‌کنید بدون کلمه و بدون اینکه با نام او هویتی برای او ساخته باشید، یعنی با خودش ارتباط برقرار می‌کنید، این یک نوع ارتباطه. و وقتی که نام همسرتون بین شما و او فاصله می‌اندازه و شما با نام او دارید ارتباط برقرار می‌کنید، یک نوع ارتباط دیگه است. در واقع زبان به نظر مولانا بین ما و واقعیت‌ها فاصله می‌اندازه. کاش کی هستی زبانی داشتی، تازه هستان پرده ها برداشتی. ای کاش خود واقعیت، خود حقیقت، خود هستی یه زبانی داشت و میتونست با ما درباره واقعیت ها صحبت کنه. هرچه گویی ای دم هستی، از آن پرده دیگر بر او بستی. بدان هرچی که بگی با زبان یه پرده انداختی روش. ببینید خیلی بیت عجیبیه. هرچه گویی ای دم هستی، از آن گفته، از آن زبان، پرده دیگر بر او بستی. بدان آفت ادراک آن قال است و حال، خون به خون شستن محال است و محال. حالا که در مسائل مادی و عادی زبان رهزنه و زبان بین ما و واقعیت ها فاصله بیندازه، طبیعتاً درباره مسائل معنوی و مسائل باطنی به طریق اولا زبان میتونه پرده باشه، مانع باشه و حائل باشه. به همین خاطر که مولانا میگه زبان در بیان امور معنوی همیشه نارساست. لفظ در معنی همیشه نارسان. نارسا یعنی نارسه، نمیرسه. زان پیامبر گفت قد کل اللسان، نطق اسطرلاب باشد در حساب. چقدر داند ز چرخ و آفتاب، خاصه چرخی که این فلک زو پره ایست، آفتاب از آفتابش ذره ایست. بنابراین دوستان، وقتی که حقایق معنوی که از مقوله حرف و لفظ نیستن وارد جهان زبان میشن، تا حد زیادی تحریف میشن. به تعبیر دیگه، یکم تعبیر عرفانی ولی اشکال نداره، نازل شدن حقیقت از آسمان قلب نبی یا ولی به سطح کلام به طور طبیعی باعث تحریف کلام میشه. یعنی حقیقتی که یک عارف اونو دریافت کرده و حالا عارف میخواد اونو در قالب زبان به ما ارائه بکنه، خود اومدن اون حقیقت به شکل زبان باعث تحریف او میشه. به همین خاطر اهل عرفان میگن که خود قرآن هم با نزولش تحریف شده. و یک مؤمن راستین کسی است که با تجربه های ایمانی خودش به تدریج که بالاتر میره از تحریف کلام رهایی پیدا میکنه. به این معنا آن اتفاقی که در سلوک دینی و سلوک عرفانی میفته اینه که پله پله از تحریف کلام قدسی کاسته میشه و شخص میتونه حقیقت رو بیواسطه کلمات دریافت بکنه. به همین خاطر که مولانا میگه زبان از یک وجه آشکار کننده است و پرده برداری میکنه، اما از ده وجه پرده بر روی حقیقت میاندازه. لطفاً دقت بفرمایید. زان نیامد یک عبارت در جهان که نهان است و نهان است و نهان. زان که این اسما و الفاظ حمید از گلابه آدمی آمد پدید. اگر آب و گل انسان نبود، اگر جنبه مادی انسان نبود، اون حقایق ناب هیچ وقت به شکل کلمه در نمی آمدن. علم الاسما بود آدم را امام، لیک نه اندر لباس عین و لام. اون اسمایی که خداوند به آدم آموخت با لفظ نبودن، با کلمه نبودن، حقیقت بودن. خیلی عجیبه، توی دعای کمیل علی بن ابی طالب میگه که اللهم انی اسالک به اسمائک التی ملأت ارکان کل شی. اسمهای تو خدایا ارکان همه چیز را پر کرده است. اینی که علی بن ابی طالب میگه نامهای خدا ارکان هستی را پر کرده، این دقیقا نشون میده که از نظر ایشون نامهای خدا کلمه نیستن، لفظ نیستن، حرف نیستن، حقایقی هستن که وجودی هن و در عالم هستی وجود دارن. چون نهاد از آب و گل بر سر کلاه، گشت آن اسمای جانی روسیا. وقتی که نامهای خداوند لفظ میپذیرن، در قالب لفظ میان، روسیاه میشن. روسیاه میشن یعنی چی؟ یعنی تحریف میشن، یعنی از حقیقت خودشون دور میشن. که نقاب حرف و دم در خود کشید تا شود بر آب و گل معنی پدید. این بیت به نظرم خیلی بیت درخشانی است. گرچه از یک وجه منطق کاشف است، لیک از ده وجه پرده و مکنف است. مکنف یعنی پوشاننده، منطق یعنی زبان، به معنی علم لاجیک نیست، به معنی منطق نیست، به معنی زبانه. زبان از یک جنبه کشف کننده حقیقته، اما از ده جنبه پرده بر روی حقیقت میاندازه. و مولانا با این مشکل بزرگ روبروست. یعنی او وقتی که میخواد سخن بگه میدونه که زبان برای بیان تجربه های معنوی ناکارآمده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه زبان رو انسان‌های معمولی پدید میارن، انسان‌های معمولی ادامه میدن و انسان‌های معمولی ازش استفاده میکنن و بدنه اصلی جامعه همیشه انسان‌های معمولی هستن. همونجور که فردیناند دو سوسور میگفت و بعد از او هم جامعه شناسان زبان گفتن، زبان در اصل یک نهاد اجتماعیه. زبان در خلأ به وجود نمیاد، زبان بی انسان معنا نداره. بنابراین جامعه هست که زبان رو پیش میبره و چون بدنه اصلی جامعه درگیر نیازهای مادی و عادی خودشون هستن، زبان هم یک پدیده مادی و عادی میشه که برای بیان تجربه های مادی بسیار تواناست. یعنی ما برای کارهای روزمرمون اگر کلمه بلد باشیم و جمله بلد باشیم هیچ وقت گیر نمی کنیم، هر چی که دلمون بخواد میتونیم بگیم. اما هر تجربه‌ای فراتر از تجربه‌های عادی و متداول اگر بخواد در قالب زبان ریخته بشه، واقعاً شخص رو گرفتار می‌کنه و انسان نمی‌تونه درباره اون تجربه صحبت کنه. به همین خاطره که مولانا هر وقت بحث عشق مطرح میشه میگه اصلاً عشق مسئله‌ای است فراتر از زبان. عشق مسئله‌ای است که از طریق زبان بیان ناپذیره. هر قدر که ما در گفتن توانا باشیم، وقتی که میخوایم درباره عشق سخن بگیم گیر میکنیم و عشق در زبان نمی گنجه. به این بیت ها که در آغاز دفتر اول اومدن توجه بفرمایید. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. هر چی درباره عشق حرف میزنم و بیان میکنم و توضیح میدم درباره عشق، وقتی به عشق میام خجالت میکشم که من چی گفتم درباره عشق. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. ما درست با زبان میخوایم هر چیزی رو مطرح کنیم، اما عشق از اون مقوله هایی است که بی زبان خوشه. چون قلم اندر نوشتن میشتافت، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت. عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. دوستان، یکی از موانعی که زبان بر سر راه انسان قرار میده خطی بودن زبانه. یعنی دستگاه تکلم انسان به گونه‌ای ساخته شده که در هر آن یک حرف یا یک کلمه بیشتر نمیتونه از دهن انسان خارج بشه. هم گوینده ناگزیره که کلمه به کلمه و حرف به حرف سخن بگه، و هم شنونده ناگزیره که کلمه به کلمه و حرف به حرف بشنوه. یعنی دهان ما جوری طراحی نشده که یهو که دهان باز میکنیم 20 تا کلمه با هم دیگه بریزه بیرون. ولی اگر دهان ما جوری درست میشد که ما وقتی دهان باز میکردیم ناگزیر نبودیم از این شکل خطی و قطره چکانی پیروی کنیم، یه دفعه میتونستیم 1000 تا کلمه بگیم، و گوش مخاطب هم جوری درست میشد که یه دفعه میتونست 50 تا یا 100 تا یا 1000 تا کلمه رو با هم بگیره. اون وقت یه مقداری از این محدودیتایی که مولانا باش روبرو هست از بین میرفت. اما یک تراژدی زندگی ما اینه که ما ناگزیریم کلمه به کلمه بگیم و کلمه به کلمه بشنویم، و این یک مانع بزرگ بر سر راه مولانا ایجاد میکنه. او از درونش واقعا امواج خروشان اندیشه و معنا سر برمیاره، ولی مجبور این امواج خروشان رو به شکل کلمه به کلمه از دهنش بده بیرون، و این اونو دیوونه میکنه. اما دوستان، در عالم لفظ ما کلمه کلمه میگیم و کلمه کلمه میشنویم، اما در عالم معنا اینجوری نیست. در عالم معنا ممکنه در یک لحظه شما تجربه‌ای بکنید که اگر اون تجربه رو بخواید توضیح بدید 5 سال، 10 سال، 20 سال طول بکشه. دوستان، واقعا بدون اغراق دارم حرف میزنم، یعنی دارم به شما یک واقعیت عرفانی رو عرض میکنم. اون واقعیت اینه که در عالم معنا ممکنه تجربه‌ای برای شما اتفاق بیفته، یهو پرده ای از هستی بره کنار که شما اگر بخواید اون چیزهایی رو که دیدید و مشاهده کردید و دریافتید برای دیگران توضیح بدید، روزها و ماها باید وقت صرف بکنید. ببینید، آن که یک دیدن کند ادراک آن، سالها نتوان نمودن از زبان. فرض کنید 1000 نفر کورن، یکیشون 2 دقیقه چشمش باز میشه، رنگ ها و درخت ها و آسمان و زمین و آدم ها و خونه ها و ماشین ها و همه اینا رو میبینه، بعد چشمش بسته میشه. حالا میخواد این چیزهایی رو که در 2 دقیقه دیده برای کسانی که اصلا ندیدن توضیح بده. ببینید چه مکافاتی داره و چقدر باید زمان بگذاره. در عالم معنا چنینه که انسان وقتی قلبش رو پاک میکنه، درونش رو صاف و صیقلی میکنه، یه دفعه یه جرقه زده میشه و یک جهان معنا برای انسان باز میشه. یه دفعه یه پرده کنار میره و انسان یک وجهی از جهان رو مشاهده میکنه که اون وقت وقتی میخواد اونو برای دیگران توضیح بده احساس میکنه روزها و ماها باید حرف بزنه. آن که یک دیدن کند ادراک آن، سالها نتوان نمودن از زبان. آن که یک دم بیندش ادراک هوش، سالها نتوان شنودن آن به گوش. این مخصوصا در تجربه های عاشقانه خیلی زیاده. بین 2 نفر که عاشق همن، در یک لحظه، در یک ساعت اتفاقاتی میفته، حالاتی تجربه میشه که اگر بخوان اونا رو توضیح بدن برای دیگران ممکنه زمان فراوانی طول بکشه. به همین خاطره که مولانا ترجیح میده که به خاموشی پناه ببره و به سکوت پناه ببره و بگه که اصلا بهتره درباره این مسائل سخن نگیم. یکی از عالی ترین تیکه های مثنوی رو میخونم در دفتر 6 که تو داستان دز هوشروباس و قبلا مفصل توضیح دادیم. این مباحث تا بدینجا گفتنی است، هر چه آید زین سپس بنهفتنی است. ور بگویی ور بکوشی 100,000، هست بیگار و نگردد آشکار. بعد اینجا مولانا میگه که ما تا وقتی که تو خشکی هستیم از اسب و استر و الاغ استفاده میکنیم. وقتی به دریا رفتیم دیگه اسب و الاغ به درد نمیخورن. اونجا باید از کشتی استفاده کنیم. و اگر به ته دریا رفتیم دیگه کشتی هم فایده نداره. اونجا فقط باید ماهی باشیم. منظور او از اسب و استر زبانه و منظور او از کشتی خاموشیه. و منظور او از ماهی کسی است که به فنا رسیده و دیگه برای او زبان به کلی منتفی شده و به فراسوی خاموشی رسیده. تا به دریا سیر اسب و زین بود، بعد از اینت مرکب چوبین بود. مرکب چوبین یعنی کشتی. مرکب چوبین به خشکی ابتر است، خاص آن دریاییان را رهبر است. این خاموشی مرکب چوبین بود، بحریان را خاموشی تلقین بود. یعنی انسان به مرتبه میرسه که دیگه برای یاد دادن و برای یاد گرفتن به واسطه‌ای به نام زبان نیاز نداره. وان کسی کش مرکب چوبین شکست، غرق شد در آب، او خود ماهی است. پس ببینید، اسب، کشتی، ماهی، سه تا نماد مهمن برای سه مرتبه از ارتباط با حقیقت. نه خموش است و نه گویا، نادری است، حال او را در عبارت نام نیست. نیست این دو، هر دو هستان بلعجب، شرح این گفتن برون است از ادب. بعد خودش هم میدونه که مثال خوبی نبود، ولی میگه دیگه واقعا از این بهتر نتونستم پیدا کنم. این مثال آمد رکیک و بی ورود، لیک در محسوس از این بهتر نبود. دوستان، این مشکل رو مولانا واقعا داره که گرفتار هجوم معانی و غلبه اندیشه هاست. من یه تقسیم بندی براتون میگم، به نظرم تقسیم بندی خیلی راهگشایی است. از حیث لفظ و معنی ما میتونیم شاعران رو و عارفان رو به چهار گروه تقسیم بکنیم. یکی شاعران و عارفانی که در حد تعادلند، یعنی اندیشه های والا دارند، معانی عمیق دارند و زبان بسیار توانایی دارند و دقیقاً آنچه را که یافتند و دیدند و دریافتند میتونن با دیگران در میون بذارن. اینها در یک حالت تعادل میان لفظ و معنی به سر میبرن. هم لفظشون زیباست، هم معناشون زیباست و بین لفظ و معنا یه تعادل وجود داره. به نظرم در صدر اینها در فرهنگ ما سعدی، حافظ و فردوسی قرار دارن و خیام. اینها هم اندیشه هاشون والاست و هم زبانشون واقعا زبان شسته رفته توانایی است و دقیقاً آنچه را که میدانن به زیباترین شکل ممکن بیان میکنن و هیچ وقت هم شکایت نمیکنن که ما نمیتونیم حرف دلمون رو بزنیم. نه، واقعا هم خوشحالن که آنچه را که میدونن میتونن بگن. دسته دوم شاعرانی هستن که بر زبان چیرگی زیاد دارن، ذخیره واژگانی بسیار غنی دارند، بر علوم بلاغی احاطه فراوان دارند، اما اندیشه هاشون نحیف و ضعیفه و مطالب بسیار سخیف و مبتذلی رو در قالب یک زبان استوار و شیوا و زیبا بیان میکنن. خواننده جذب زیبایی بیان اونها میشه، شیفته قدرت بیان اونها میشه، اما وقتی که بر اعجابی که نسبت به لفظ اونها داره فائق میشه و چیره میشه و از اون لفظ عبور میکنه، پشت اون لفظ با یک اندیشه نحیف و لاغر و نزاری روبرو میشه که هیچ گونه ارزشی نداره. من به نظرم فرخی سیستانی، عنصری، خاقانی و انوری، این دوتای اخیر در مداحی هاشون، در اشعار مدحیشون جزء گروه دومن. خاقانی حقیقتا شاعر بزرگی است و اونو باید از امثال فرخی عنصری جدا کرد، ولی به هر حال در اشعار مدحیش واقعا همین جوریه. در بعضی از اشعار دیگرش هم همین جوریه. مثلا خاقانی نشسته جلو به منقل آتش، داره به منقل نگاه میکنه. همه ما این تجربه رو داریم. زغال ها دارن میسوزن، بعد از هر چند دقیقه جرقه ها از درون زغال ها بیرون میان، به اطراف منقل پرتاب میشن، در درون تاریکی جرقه ها محو میشن. خاقانی روبروی این منظره نشسته، چندین بیت در توصیف این منظره گفته. من اگر الان برای شما بخونم همتون واقعا غرق در زیبایی این شعر میشید بدون اینکه متوجه بشید چی داره میگه. بعد اگر شما دانشجوی دکترای ادبیات فارسی باشید، سر کلاس با یک استاد بزرگی مثل دکتر شهیدی یه صبح تا ظهر وقت میگذارید، این قصیده رو متوجه میشید. وقتی که همه زیبایی زبانش رو فهمیدید، متوجه میشید که از جهت معنا هیچی نداشت، داشت یک منقل رو برای شما توصیف میکرد. دقت میکنید؟ حالا باز این خیلی خوبه، داره یه منقل آتش رو توصیف میکنه، ولی شعرهای بسیار مبتذل‌تر از این داریم با با بیانهای بسیار عالی. نشانه این شعرها اینه که اگر ترجمه بشن به زبان دیگر هیچ ارزشی ندارن، دقت میکنید؟ ولی شما اگر شعر خیام رو به هر زبانی ترجمه کنید واقعا برای مخاطب جذابیت داره، چون فراتر از زبان معنایی هم که درون اوست جالبه. بنابراین گروه دوم کسانی است که لفظشون در اوجه ولی معناشون بسیار نحیف و سخیفه. گروه سوم شاعرانی هستند که اندیشه های بسیار والایی دارند. من بعضی وقت میگم شاعران، بعضی وقت میگم شاعران و عارفان. تو گروه دوم عارف نداشتیم هستند، ولی تو گروه اول عارف میتونه باشه، تو گروه سوم هم میتونه باشه که هست. گروه سوم کسانی هستند که اندیشه ها والاست، دریافت ها متعالیه، ادراکات واقعا فوق العاده است، اما زبان و بیانشون متناسب با اون ادراکاتشون نیست. من به نظرم در صدر اینها پیر فرزانه نیشابور عطار قرار داره. عطار درسته که شاعر خوبی است، ولی یک شاعر درجه دو یا شاید شاعر درجه سه باشه واقعا به نظر من. به هیچ وجه از جهت شعری با امثال سعدی و حافظ و مولانا و فردوسی قابل مقایسه نیست، اما اندیشه های انسانی او، ادراکات عرفانی او واقعا در اوج قرار دارن. و هر کسی که با ادبیات انس و الفتی داره وقتی که شعرهای عطار رو میخونه متوجه میشه که در شعر عطار جانب معنا بر جانب لفظ غلبه داره. یعنی عطار به مطالب بسیار والایی رسیده، اما قدرت بیان و زبان او متناسب با ادراکات عرفانی او و تأملات عمیق او نیست. کسانی مثل دکتر حمیدی شیرازی که میگفتن عطار مؤسس نخستین ولگردی ها در ادبیات فارسیه، اونها به زبان عطار داشتن توجه میکردن، از جهتی هم حق داشتن. یعنی وقتی زبان عطار رو با زبان حافظ یا سعدی مقایسه میکنید واقعا خیلی سطحش پایینه، ولی اندیشه های عطار واقعا فوق العاده هستند و اوج دارن و انسان رو میتونن به عالی ترین درجات معنویت بکشونن. از عطار به نظرم عجیب تر کسانی امثال ابوالحسن خرقانی هستند که سواد نداشته، با زبان آشنایی نداشته، اما ادراکات عرفانی او اگر نگم از مولانا بالاتر و بیشتر بوده کمتر نبوده. من بعضی وقتا خودم میگم اگر ابوالحسن خرقانی آگاهی های علمی و تحصیلات مولانا و قدرت بیان مولانا رو داشت، هیچ بعید نبود که ما یک مثنوی دیگر هم داشته باشیم و هیچ بعید نبود یک دیوان شمس دیگر هم داشته باشیم. اینی که مولانا تونسته دیوان شمس و مثنوی درست کنه به هیچ وجه معناش نیست که او بزرگترین عارف تاریخ بشره. نه، او از این جهت عارف بسیار بزرگی است که آنچرا که یافته تا حدی تونسته بگه، اما بعید نیست کسانی باشن بیش از مولانا یافته باشن ولی توانایی بیان آنچه را که یافتن نداشته باشن. و به نظرم بسیاری از عارفان ما که سواد مدرسی و تحصیلات علمی نداشتن، با زبان و بیان آشنایی نداشتن و تجربه هاشون رو با خودشون به قبر بردن جزء گروه سوم قرار میگیرن. میرسیم گروه چهارم، که گروه چهارم کسانی هستند که نه زبان والا و زیبایی دارند و نه اندیشه قابل توجهی دارند. اون گروه اول و سوم رو که باید با ذره‌بین پیداشون میکردیم، اینجا دیگه ذره‌بین نیاز نیست. یعنی شما همجوری که نگاه کنید گروه گروه از این آدم ها میتونید ببینید. کسانی که واقعا حرفاشون از نظر زبان پرت و پلای محضه، یعنی آدم حالش بد میشه میخونه اونا رو، از جهت محتوا هم هیچی برای گفتن ندارن. خب تعدادشون خیلی زیاده. اینا سرمایهشون مشتی الفاظ ناتندرست و عبارات بیروحه بدون هیچ محتوای ارزشمندی و واقعا معمولا خودشون از شعرهای خودشون کیف میکنن. بریم سراغ مولانا ببینیم که مولانا جز کدوم یکی از این چهار گروهه. من فکر کنم همتون میگید ایشون رو باید توی گروه اول بذاریم، یعنی کسانی که از جهت لفظ و معنا در حالت تعادلن. ولی من با اعتراف به این که ذخیره واژگانی مولانا هم از سعدی بیشتره، هم از حافظ و هم از فردوسی، و با اعتراف به این که مولانا سلطش بر گرامر و چیرگی او بر علوم بلاغی به هیچ وجه از سعدی و حافظ و فردوسی کمتر نیست، با اعتراف به اینها ترجیح میدم که او رو در گروه سوم قرار بدم. چرا؟ چون او با این که از نظر شاعری یک شاعر طراز اول جهانی است، اما ادراکات او و اندیشه های او و دریافت های معنوی او هزاران بار فراتر از زبان بسیار نیرومندی است که داره. مولانا کارهایی در ادبیات فارسی کرده که واقعا بی‌نظیرند، یعنی حافظ و سعدی هم اون کارها رو نکردن، اما با این حال به نظر من در شعر مولانا جانب معنا بر جانب لفظ غلبه داره و مولانا به اون تعادل میان لفظ و معنایی که سعدی و حافظ به صورت خاص بهش رسیده بودن و فردوسی به نظرم نتونسته دست پیدا کنه. دلیلش چیه؟ دلیلش هجوم معانیه. لطفاً به کلمه هجوم معانی توجه کنید و به کلمه غلبه اندیشه. مولانا واقعاً در سلطه هجوم معانی قرار داره و این هجوم بی امان معانی از درون او باعث میشه که زبان او با تمام قدرتی که داره لال بشه، گنگ بشه و از کار بیفته. به همین خاطره که مولانا دعا میکنه و آرزو میکنه که ای کاش دهنش به اندازه آسمان گشوده بود. به شما گفتم سیستم تکلم ما، سامانه تکلم ما سامانه خطی است، یعنی کلمه ها باید یکی یکی ازش خارج بشن، ولی مولانا در بسیاری از اوقات در وضعیتی قرار میگرفته که این سیستم خطی زبان و سامانه تکلم انسان او رو اسیر می‌کرده، دست و پای او رو می‌بسته و او رو گرفتارش می‌کرده. این قبیل شعرها رو شما در حافظ و سعدی نمی‌بینید، به خاطر اینکه اونها آنچرا که یافته بودن می‌تونستن بیان کنن، ولی مولانا با همه قدرت زبانش این توانایی رو نداره. یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم وصف آن رشک ملک. اگر دهن من برنزه آسمون میتونست باز بشه و با این حجم کلمه از دهن من خارج بشه، اون وقت من میتونستم حرف بزنم. حالا ببینید این آدم باید یک حرف یک حرف و یک کلمه یک کلمه حرف بزنه. ببینید چه عذاب علیمی رو تحمل میکرده. ور دهان یابم چنین و صد چنین، تنگ آید در فغان این حنین. صد برابر فلکم دهن من باز بشه، بازم تنگه برای بیان آنچه که من یافتم. پس چرا داری حرف میزنی؟ اگر اینم نگم وجود من میشکنه. در واقع او باید بین گفتن و مردن انتخاب میکرد. واقعا در بسیاری از مواقع اگر نمیگفت چه بسا قالب او میشکافت. نطق میخواهد که بشکافت تنم. اینقدر هم گر نگویم ای سند، شیشه دل از ضعیفی بشکند. شیشه دل را چون نازک دیدم، بحر تسکین بس قبا بدریدم. خب مشکل بعدی اینه که دوستان عزیز، شعر کلاسیک فارسی نیاز به قافیه داره و نیاز به وزن عروضی داره. وزن شعر فارسی مشخصه و معمولا هر غزلی یک وزن مشخصی داره و حتما باید قافیه در شعرها وجود داشته باشه و مولانا با وجود سیطره‌ای که بر وزن داره همیشه احساس میکنه که وزن شعر دست و پاگیره برای او و اجازه بیان اندیشه های خودش رو نمیده. درسته که نیما بود که شعر فارسی رو از قفس وزن آزاد کرد، ولی مولانا چندین قرن قبل از نیما به این بصیرت دست یافته بود که وزن جلو بیان اندیشه رو میگیره و مانع میشه که انسان بتونه حرفای خودش رو بزنه. دوستان از حیث تنوع اوزان عروضی، دیوان شمس بدون منازعه در ادبیات فارسی، یعنی هیچ دیوانی به اندازه دیوان شمس از حیث اوزان عروضی زیبا و ضربی و آهنگین و گوشنواز واقعا تنوع نداره. با این حال مولانا احساس میکنه که وزنهای شعر فارسی دارن اونو میکشند. رستم از این نفس و هوا، زنده بلا مرده بلا. زنده و مرده وطنم نیست به جز فضل خدا. رستم از این بیت و غزل، ای شه سلطان ازل. مفتعلن 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 کشت مرا. مفتعلن یکی از اوزان شعر فارسیه که خیلی ضربیه، برای رقصیدن خیلی مناسبه. مولانا هم چون غزلیاتش رو در حالت رقصیدن میگفته، از وزن مفتعلن خیلی استفاده میکرده. معروف‌ترین شعری که مولانا در وزن مفتعلن داره همون غزل معروف مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، مفتعلن 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 هست و مولانا میگه که این عروض داره منو میکشه. قافیه و مقلته را گو همه سیلا ببر. پوست بود پوست بود در خور مغز شعرا. آینه ام آینه ام مرد مقالات نیم. دیده شود حال من ار چشم شود گوش شما. هر وقت گوش شما چشم شد، یعنی شما تونستید منو ببینید، اون وقت حرفای منو متوجه میشید. حرفای منو با گوش نمیشه شنید، حرفای منو باید دید. و در همین داستان توتی و بازرگان باز مولانا به تنگنای قافیه اشاره میکنه. قافیه اندیشم و دلدار من، گویدم مندیش جز دیدار من. خوش نشین ای قافیه اندیش من، قافیه دولت تویی در پیش من. بنابرای دوستان، موانعی که به زبان و به شعر مربوط میشه، بخشیش مربوط به نارسایی زبان در بیان تجربیات معنویه، بخشیش مربوط به خطی بودن سامانه تکلم انسانه، بخشیش مربوط به مناسب بودن زبان برای تجربه های عادیه، بخشیش مربوط به هجوم معانی که در مولانا وجود داره، بخشیش هم مربوط به وزن و قافیه است. بریم سراغ چهارمین نوع موانع بر سر راه شعرگویی مولانا. چهارمین موانعی که بر سر راه شاعری مولانا وجود داره و سخن گفتن او رو محدود میکنه، موانع مربوط به عرفانه، که البته این خیلی مفصله دوستان و واقعا اگه بخوایم واردش بشیم زمان زیادی رو میبره. من به اختصار در 4-5 دقیقه یکی دو تا نکته میگم و رد میشم. یکی از اولین شرطها و شروط تجربه سلوک عرفانی رازداری و رازپوشیه. در همه عرفانهای دنیا وقتی کسی میخواد سلوک عرفانی رو آغاز بکنه، یکی از اولین عهدهایی که باید ببنده با استادش یا با دیگران یا با خودش اینه که آنچرا که میابه پنهان کنه. در واقع تجربه عرفانی حتما باید پنهان بشه به دلایل مختلف. از این جهته که میگن عارف سر میدهد ولی سر نمیدهد، و عارفی که توانایی راز نگه داشتن رو نداشته باشه، این عارف در واقع یا عارف نماست یا توهم عرفان داره یا یک شیاده. تا نگویی سر سلطان را به کس، تا نریزی قند را پیش مگس، گوش آن کس نوشد اسرار جلال، کوچ و سوسن صد زبان افتاد و لال. اگر میخواید راز به شما داده بشه، باید لال بودن رو بپذیرید. انسانی که تسلیم لال شدن نشه، بهره ای از راز نخواهد برد. سر غیب آن را سزد آموختن، که ز گفتن لب تواند دوختن. در خور دریا نشد جز مرغ آب، فهم کن والله اعلم بالصواب. مرغ آب یعنی کسی که توانایی رازنگهداری داره. و در جای دیگه مولانا باز میگه یک نشانه عارف اینه که رازها رو آشکار نمی کنه. بر لبش قفل است و در دل رازها، لب خموش و دل پر از آوازها. عارفان که جام حق نوشیده اند، رازها دانسته و پوشیده اند. هر که را اسرار کار آموختند، مهر کردند و دهانش دوختند. مولانا هم چون یک عارفه و لازمه عارف بودنش رازنگهداریه، تمام تلاشش رو کرده که رازها رو آشکار نکنه، و این التزام او و تعهد او به رازنگهداری مانع میشه بر سر راه این که سخن بگه. چرا عارف نباید رازها رو آشکار کنه؟ من در دوره‌های قبلی در این باره مفصل صحبت کردم. الان فقط به یه نکته اشاره می‌کنم و رد میشم. اون نکته هم اینه دوستان، دقت کنید که از نظر مولانا تداوم زندگی در دنیا به مقداری غفلت و ناآگاهی نیاز داره. اگر انسان‌ها ناآگاه نباشند، سامان جامعه و امور به هم می‌خوره. بنابراین به نظر مولانا سقف زندگی بر روی ستون غفلت انسان‌ها استواره. این معناش چیه دوستان؟ معناش اینه که غفلت زدایی از انسان‌ها امور جهان رو به هم خواهد ریخت. اگر همه از غفلت بیرون بیان و همه آگاه بشن، زندگی نابود خواهد شد. خود شما در یک لحظاتی از زندگی یه حس معنوی رو تجربه حتما کردید. در اون حالت احساس می‌کنید دیگه پول براتون بی‌ارزشه، قدرت براتون بی‌ارزشه، شهرت بی‌ارزشه. احساس میکنید که واقعا کشش دارید به طرف عالم معنا. چند لحظه یا چند دقیقه توی اون حالتی دنیا با تمام جاذبه هاش در نظر شما بیفروغ میشه. اگر شما همیشه در اون حالت باقی بمونید، ممکنه به کلی امور زندگیتون از دست بدید. بنابراین خداوند از سر لطفش دوباره شما رو به عالم غفلت برمیگردونه تا بتونید زندگی بکنید. و بنابراین مولانا وقتی که میگه رازها رو فاش نکنید، دلیلش اینه که افشای رازها باعث زدوده شدن غفلت از دنیا میشه، و زدوده شدن غفلت باعث آسیب رسیدن به زندگی این جهانی میشه. ببینید میگه استن این عالم ای جان غفلت است، هوشیاری این جهان را آفت است. هوشیاری آفته برای این دنیا، اگه همه هوشیار بودن زندگیشون نابود میشد. هوشیاری زان جهان است و چو آن غالب آید پس گردد این جهان. هوشیاری آفتاب و حرص یخ، هوشیاری آب و این عالم وسخ. زان جهان اندک ترشح میرسد، تا نقرد در جهان حرص و حسد. گر ترشح بیشتر گردد ز غیب، نه هنر ماند در این عالم نه عیب. اگر ترشح آگاهی زیاد بشه امور جهان به هم خواهد خورد. در یه جای دیگه مولانا یه تمثیل خیلی زیبایی میاره. دوستان در حمامای قدیمی که خیلی از شما فکر کنم سعادت نداشتید به اون حمامای قدیمی برید، یا با چوب یا با تپاله پهن حیوانات که خشک میکردن یه تون درست میکردن که یکی از کثیف‌ترین جاهای دنیا بود. من چون تا 27 سالگی توی اونجور حمام بودم میدونم چه اوضاعی داره. در واقع اون گلخن حمام، اون تون حمام یه جایی بود که اونجا هیزم یا حالا سوخت میآوردن و حموم رو گرم نگه می داشتن. خود اون تون حمام جای بسیار کثیفی بود. آدمایی هم که تو تون کار میکردن اونا هم سرتاپاشون کثیف بود، اما اون جای کثیف باعث می شد که حمام گرم بشه، آبش در واقع گرم و با صفا باشه، انسان ها برن داخل این حموم و اونجا بتونن تمیز بشن و بیان بیرون. درسته که خود تونی حمام کثیف بدنش بوی بدی هم میده و جای کثیفی هم زندگی میکنه، ولی مجموعه وجود او و محیط کار او باعث رونق حمام میشد. به نظر مولانا این دنیا یک حمامه. تونش کجاست؟ تونش پولدارا، قدرتمندا، اهل شهرت، اهل حیثیت و اینا هستن. اونا شب و روز جون میکنن، زحمت میکشن، دنیا رو آباد میکنن. 99% هم خودشون از زندگی هیچ استفاده نمیکنن، یعنی کل عمرشون رو صرف آباد کردن دنیا میکنن بدون اینکه خودشون از دنیا بهره ای ببرن. اما حاصل کار اونها که میشه آباد شدن دنیا باعث میشه که انسانهای خوب داخل این دنیا بتونن زندگی کنن، رشد کنن، پاک بشن و به عالم غیب برگردن. ببینید چقدر بیتا واقعا جهان شناسانه و انسان شناسانه. شهوت دنیا مثال گلخن است، گلخن یعنی تون حمام، که از او حمام تقوا روشن است. لیک قسم متقی زین تون صفاست، زان که در گرمابه است و در نقاست. انسانهای پارسا میرن توی حمام دنیا تمیز میشن. اغنیا ماننده سرگین کشان، بهر آتش کردن گرمابهبان. سرگین کش یعنی اون کسی که میره پهن حیوانات رو جمع میکنه که بیان از اون تپاله بسازن برای سوخت حمام. ثروتمندها به نظر مولانا سرگین کشان حمام دنیا هستن. خیلی بیت عجیبیه این بیت. اندریشان هرس بنهاد خدا، تا بود گرمابه گرم و بانوا. ترک این تون گوی و در گرمابه ران، ترک تون را این آن گرما بدان. همین که تصمیم گرفتی از تون بیای بیرون رفتی توی حمام در واقع. خب ببینید در اونجا گفت غفلت برای این جهان لازمه، در اینجا میگه شهوت برای این دنیا لازمه، در جای دیگه میگه ترس معمار این جهانه، در جای دیگه میگه نادانی مبنای این جهانه. همه این حرفا که اسمشو گذاشتن تئوری غفلت و چند تا مقاله خوب دربارش نوشته شده به این نکته ما رو متوجه میکنه که از نظر مولانا غفلت زدائی از همه انسان‌ها به ویران شدن امور معیشت منتهی خواهد شد و افشای رازها هم باعث غفلت زدائی میشه. بنابراین عارفان حق حرف زدن ندارن برای اینکه این غفلت یه مقدارش لازمه. ببینید ما چو واقف گشته ایم از چون و چند، مهر بر لبهای ما بنهادند. چرا زبان ما رو بستن، دهن ما رو بستن؟ تا نگردد رازهای غیب فاش، تا نگردد منهدم عیش و معاش. اگر عارفان رازها رو فاش بکنن عیش و معاش منهدم میشه، زندگی ویران میشه. تا ندرد پرده غفلت تمام، تا نماند دیگ مهنت دیم خام. باید این جهان دار امتحانه و باقی بمونه. دوستان من بحث موانع سخن گفتن مولانا رو با اجازهتون به پایان میبرم. امیدوارم که این بحث یه چارچوب کلی از نظر مولانا رو راجع به زبان و شعر و موانع او راجع به حرف زدن در اختیارتون قرار داده باشه. بریم سراغ ابیاتمون. قبل از که ادامه بدم، یکی از دوستان هفته قبل یه سوالی پرسید درباره اون بیتای اول صفحه، من ز شیرینی نشستم رو ترش، من از بس شیرینم اخمو میشینم، خودم رو اخمو نشون میدم. دلیلش رو تو بیت 180 بیان میکنه. چرا من از شیرینی رو ترش میشینم؟ تا که شیرینی ما از دو جهان در حجاب رو ترش باشد نهان. این یه قانون دوستان که معمولا نقطه قوت ما میتونه بزرگترین دام زندگی ما باشه. یعنی عموم انسان‌ها دقیقاً از اون جهتی که حس کردن خیلی قویاً آسیب خوردن. دقت میکنید، اون کسی که زیبایی خودش رو بزرگترین نقطه قوتش میبینه، اگر واقعاً یه روزی حالش خوب نبود، دقت بکنید متوجه میشید که همین زیبایی بهش آسیب رسونده. اون کسی که قدرت سیاسی خودش رو مهمترین نقطه قوت خودش میدونه، اگر دقت بکنید متوجه میشید که از همین راه داره آسیب میبینه. اینی که مولانا میگه ای بسی شه را بکشت فر او، فر یعنی قدرت، به اینجا اشاره میکنه. پادشاهان با همه وجود دنبال قدرتن، ولی عموم پادشاهان زندگیشون رو به خاطر قدرتشون از دست دادن. پس در واقع چه در عالم معنا و تربیت عرفانی، چه در دنیای مادی، معمولا مهمترین نقاط قوت ما توانایی تبدیل شدن به مهمترین نقاط ضعف ما رو دارن. این به نظرم خیلی نکته تربیتی مهمی است و باید بهش توجه داشت. اینه که مولانا میگه که آهو همه ارزشش به پوستشه و به دمشه، ولی پوستش و دمشه که بالاخره باعث میشه که او کشته بشه. اینه که طاووس همه زیباییش و عظمتش و جاذبهش مال اون پرهای زیباست، ولی اگر طاووس توی قفسه یا طاووس کشته میشه یا شکار میشه، به خاطر همون پرهاست. این به خاطر همین موضوعه که میخواد به ما بگه مراقب باشید که نقاط قوتتون دام زندگی شما نشن. معیاری هم میاره، اون معیارم به نظر من شخصیه، یعنی هر کسی برای خودش باید با اون معیار زندگیشو سامان بده. اون معیار اینه که صادقانه به خودمون بگیم آیا این نقطه قوت داره به من آسیب میرسونه یا نه. اگر دیدیم داره به ما آسیب میرسونه و ما توانایی جلوگیری از اون آسیبو نداریم، به نظر مولانا راه حل بعدی اینه که ما اون نقطه قوت رو پنهانش بکنیم. دقت میکنید، زنی که زیباست و زیبایی او داره براش دردسر درست میکنه و او توانایی مقاومت در مقابل این آسیب‌ها رو نداره، بهتره که حتی الامکان زیبایی خودش رو جلوه نده. منظورم حجاب نیست، با حجاب کار ندارم، منظورم نشون دادن اون زیباییه. اون کسی که واقعا پول داره بهش آسیب میرسونه و او توانایی نگه داشتن خودش در مقابل پول رو نداره، طبیعتا بهتره که این سلاح رو از خودش تا حدودی دور کنه. و مولانا به صورت خاص درباره دانش و درباره توانایی و زیبایی این سخن رو میگه. میگه اگر میخواید ساده زندگی کنید و سالم زندگی کنید، اگر توانایی ها، دانایی ها و زیبایی هاتون به شما آسیب میرسونن و جلو این آسیب ها رو نمیتونید بگیرید، بهتره که توانایی ها، زیبایی ها و دانایی ها و سودمندی های خودتون رو پنهان بکنید تا جایی که رو این تن بشید و بعدن بتونید به راحتی خودتون رو جلوه بدید بدون اینکه آسیب بپذیرید. به همین خاطره که مولانا میگه که من شیرینم، ولی شیرینی خودم رو در پشت ترشرویی پنهان میکنم، به خاطر اینکه این شیرینی ممکنه به من آسیب برسونه و بهتره که من گاهی اوقات اخمو باشم تا آدم ها دنبال من نیان و من با این اخم بتونم خودم رو محافظت کنم. دوستان، عموم آدم هایی که مشهور شدن واقعا زندگیشون تباه شده به خاطر اینکه در مقابل شهرت نتونستن مقاومت کنن. یک کسی مثل کانت باید باشه که در عین شهرت جهانی میتونه روزی 8 ساعت رو برای خودش بذاره و اون 8 ساعت رو به هیچ وجه به دیگران نده. یک کسی مثل دکتر غلام حسین مصاحب، اون فرهیخته فرزانه فرهنگ ما که دارت المعارف مصاحب نوشته، اون باید باشه که شهرت نتونه به او آسیب برسونه. ولی انسان حقیر بی جنبهی مانند من چه بسا شهرت واقعا نابودش کنه. بنابراین اگر من نمیتونم از این سلاح خوب استفاده کنم، بهتره که سلاح رو از خودم دور کنم. شیرینی هم یک سلاحه. شیرینی خیلی جالبه، این که شما شیرین باشید، هر جا میرید دورتون جمع بشن، همه بگن شما مهره مار دارید، همه به شما احترام بذارن، خیلی جذابیت داره. ولی ما نمیدونیم که وقتی شیرینی خودمون رو عرضه می کنیم و دیگران دور ما جمع میشن با تعریف و تمجیدهاشون، با حسادتهاشون، با چشم زخماشون، با رقابتهاشون چه بلاهایی رو بر سر ما میارن و ما چه انرژی باید هزینه کنیم تا خودمون از شر این آسیبایی که دارن میرسونن حفظ کنیم. حالا که باید اون همه هزینه کنیم، بهتره که آدم شیرینی خودش رو پنهان کنه حتی الامکان. این موضوع مهمه دوستان، و چون موضوع اصلی داستان توتی و بازرگانه، ما جلسه پایانیمون رو دوباره به همین موضوع برمیگردیم. چون هفته قبل یکی از دوستان سوال کرد، من اینو گفتم. شرح این بگذارم و گیرم گله از جفای آن نگار ده دله. نالمی را ناله ها خوش آیدش، از دو عالم ناله و غم بایدش. چون ننالم تلخ از دستان او، چون نیم در حلقه مستان او. چون ننالم همچو شب بی روز او، بی وصال روی روز افروز او. ناخوش او خوش بود در جان من، جان فدای یار دل رنجان من. عاشقم بر رنج خیش و درد خیش، بهر خوشنودی شاه فرد خیش. خاک غم را سرمه سازم بهر چشم، تازه گوهر پر شود دو بحر چشم. عشق کان از بحر او بارند خلق، گوهر است و عشق پندارند خلق. خب بیت 182. شرح این بگذارم و گیرم گله از جفای آن نگار ده دله. موضوع مهمی است. مولانا ترجیح میده رهاش کنه و برگرده به سراغ عشقی که آتیش زده به وجودش. شرح این موضوع رو رها میکنم و گیرم گله. گله گرفتن یعنی شکایت کردن، گله کردن از جفای آن نگار ده دله. نگار یعنی معشوق، ده دله یعنی متلون، انسانی که حالتهای مختلف داره، انسانی که دائما در یک حالت متفاوت قرار میگیره. به معنی بیوفا هم هست، در بعضی از فرهنگ ها به معنی شجاع و دلیر هم اومده، مثل انجمن آرای ناصری و دیگر فرهنگ ها. دوستان از ابیات بعدی متوجه میشیم که نگار ده دل خداونده، شمس تبریزی نیست و یک انسان هم نیست، خداونده. اینه که به خداوند بگه نگار کاملا میشه، یعنی برای خداوند نگار به کار میره به خاطر زیبایی. اما واقعا من نمیدونم صفت ده دل رو چرا برای خدا به کار برده. استاد فروزانفر میگه به خاطر اینکه لطف خداوند عام، شامل همه میشه و مولانا دوست داره که این لطف فقط شامل حال خودش باشه. بنابراین خدایی رو که هم به او لطف میکنه هم به بقیه، مولانا میگه ده دله، که به نظر من واقعا حرف نادرستی است و دور از شأن مولاناست که بخواد اینجوری سخن بگه. من تا این لحظه نتونستم بفهمم که چرا مولانا در اینجا برای خداوند صفت ده دله رو به کار برده. لطفاً علامت سوال بذارید، خودتون تأمل کنید، مطالعه کنید، اگر یافتید لطفاً منو همراه نمایی کنید. من تمام مواردی رو که ده دله در مثنوی و دیوان شمس به کار رفته بررسی کردم، به معنی شجاع و دلیر نیست، همه جا صفت منفیه. اگر برای عاشق به کار میره، به معنی عاشقی است که هم به معشوق توجه داره هم به چیزهای دیگه، و اگر برای معشوق به کار رفته، یعنی معشوقی که به عاشق و کسان دیگه توجه داره، به هر حال صفت مثبتی نیست. در مقابلش یک دله قرار داره. یک دله یعنی انسانی که یکتا باشه، یک تو باشه و خالص باشه. به هر حال این یه مشکلی است که من نمیتونم حلش کنم و علامت سوال بذارید. نکته دوم اینه که در این داستان یکی دو بار دیگه مولانا از گله و شکایت صحبت کرد. اینجا هم صحبت کرد، در بیت 190 هم صحبت میکنه. گله فارسی، عربیش میشه شکایت. من ز جان جان شکایت میکنم. دوستان در بیت شکایت یکی دو تا نکته رو برای شما عرض میکنم، و اونم اینه که شکایت با انتقاد فرق داره. انتقاد به معنای جدا کردن سره از ناسره به قصد اصلاحه. یعنی شما مثلا یک کتاب رو بررسی میکنید، میگید اینجاش خوب بود، اینجاش بد بود، به قصد اصلاح به نویسنده میگید که نقاط قوت کارتون این بود و نقاط ضعفتون این بود. انتقاد یک حرکت کاملا مثبت در جهت اصلاح، اما شکایت کردن معمولا یک غر زدن و نق زدن معمولا مداومه، نه اینکه یه بار یا دو بار آدم تو عمر شکایت کنه، اون اشکال نداره. یک حالت مداومی است که بعضی از انسان‌ها دارند و به قول اکارت توله کاملا یک فعالیت نفسانیه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شکایت کردن هویت ایجاد می‌کنه. شما اگر به اطرافیانتون توجه کرده باشید، کسانی که خیلی غر می‌زنن و نق می‌زنن و شکایت می‌کنن، اگر دقت کرده باشید اصلا قصد اصلاحگری ندارن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگر اون طرف مقابل خودش رو اصلاح کنه، این شخص محترم قرض‌زننده دیگه دلیلی برای قرض‌زدن نداره. درسته؟ بنابراین او ممکنه که بگه من میخوام تو خودتو اصلاح کنی، ولی ته دلش میگه خدایا این هیچ وقت خودشو اصلاح نکنه تا من دلیلی برای قرض‌زدن داشته باشم. در واقع شخص شکایت کننده از شکایت برای خودش هویت میسازه، با شکایت یکی انگاری میکنه و اصلا تشخص او میشه شکایتش. شما شاید بعضی از دوباره دیده باشید در هر فضایی، در هر حالتی، حتی در بهترین شرایط یه دلیلی برای غر زدن و نق زدن پیدا میکنن. چرا؟ چون این انسانها هویتشون رو تعریف کردن به عنوان شخص نق زننده و شکایت کننده. این به نظرم یک اصله. کسانی که بیشتر از همه شکایت میکنن و نق میزنن و غر میزنن معمولا کمتر از بقیه فعالیت مثبت انجام میدن. شما از امروز اگه خواستید واقعا روی حرف من دقت کنید، من آمار برای خودم دارم، تو جمع های مختلف دیدم آدمایی که بیشتر از همه غر میزنن و از مسائل مختلف شکایت میکنن کمترین سهم رو در انجام وظایف دارن و کمترین بهره رو در انجام کارهای نیکو دارن، به خاطر اینکه اونها هویتشون رو دارن از شکایت کردن میگیرن. بنابراین هیچگاه شکایت کردن منتهی به اصلاح نمیشه و بلکه غالب شکایت کننده ها از اصلاح امور واقعا ته دلشون ناراضی هن و امیدوارن که امور اصلاح نشه تا اونها بتونن یک بهانه برای غر زدن و نق زدن داشته باشن. امیدوارم تو جمع ما اصلا نباشه، ولی رو راست نگاه کنید به خودتون. اگر اهل غر زدن و لق زدنید لطفاً به حد اقل ممکن برسونید و حذف کنید از زندگیتون. چطوری؟ با دیدن حقیقت وجودی خودتون، با دیدن نقاط مثبت دیگران و با تمرکز روی نقاط مثبتی که در هر موقعیتی وجود داره. انسان شکایت کننده اگر آدم پیدا نکنه از موقعیت شکایت میکنه، اگه موقعیت پیدا نکنه از تاریخ شکایت میکنه، اگه تاریخ پیدا نکنه به هر حال همیشه یک دلیلی برای غر زدن و نق زدن پیدا میکنه و حقیقتا عرصه رو برای خودش و دیگران تنگ میکنه. و یکی هم با نیکو کردن درون. طبق اصل فرافکنی که ما خودمون رو در بیرون میبینیم، انسانهایی که نق میزنند یعنی در بیرون کاستی زیاد میبینن، در واقع کاستی های درون خودشونو دارن در بیرون میبینن. بنابراین ما اگر درون سرشار و سالم و صحیحی داشته باشیم در بیرون بیشتر زیبایی میبینیم تا نقص و کمبود، بنابراین غر زدن ما به حداقل ممکن میرسه. مولانا واقعا با اینکه خیلی روح بزرگی داره و کمتر ملول میشه، اما یکی از جاهایی که گفته من ملول هستم از همنشینی با آدمهایی است که شکایت میکنن. زین خلق پر شکایت گریان شدم ملول، آن هایهوی و نعره مستانم آرزوست. شخص شکایت کننده نه تنها حال خودش رو بد میکنه بلکه حال اطرافیانش رو هم بد میکنه. بنابراین شکایت رو باید به حداقل ممکن برسونیم. درباره مولانا با اطمینان میتونم بگم که مولانا اهل شکایت نیست، او اهل روایته. خواهش میکنم به تفاوت این دوتا در شرح بیت 190 بعدن توجه کنید، وقتی رسیدم توضیح میدم. نالمی را ناله ها خوش آیدش، از دو عالم ناله و غم بایدش. ایرا یعنی زیرا، من ناله میکنم. چرا؟ زیرا که خداوند از ناله انسان خوشش میاد و خداوند از دو جهان ناله و غم ما رو میخواد. ناله و غم رو به هیچ وجه به معنای گریه و زاری از سر عجز و از سر شکایت و اعتراض نگیرید. ناله و زاری یعنی حالت نیازمندی، حالت افتادگی و اضطراری که انسان رو به طرف کمال پیش میبره. مهمترین در واقع مسئله‌ای که توی ناله وجود داره در اینجا اینه که انسانی که ناله میکنه به عجزها، ضعفها و نقصهای خودش واقف شده، به کمالی که از دست داده آگاه شده و این ادراک باعث غم او و باعث ناله او میشه. این ناله ناله زیبایی است، به شرط اینکه خود این ناله به هویت تبدیل نشه. کسانی هستن که همه عمرشون ناله میکنن که چرا از خداوند دور افتادن، این ناله کردن هیچ فایده ای نداره. ناله واقعی اونیه که انسان رو به حرکت وادار کنه، به کوشش وادار کنه، انسان رو پیش ببره. این که مولانا میگه از دو جهان خدا از ما ناله میخواد، نه اینکه میخواد که ما شب و روز بشینیم گریه کنیم، نه، ما با فهم نقصهای خودمون شروع میکنیم به زاری کردن و این زاری ما رو نجات میده. چرا زاری میکنید؟ در بیت بعدی توضیح میده. چون ننالم تلخ از دستان او، چون نیم در حلقه مستان او. من در حلقه عاشقان خداوند نیستم، به همین خاطر دارم گریه میکنم و این واقعا گریه داره انسان بفهمه از چه حقیقت بزرگی غافل شده. من بعضی وقتا افرادی برای مشاور میان پیشم، مثلا میگن 20 سال ما زحمت کشیدیم، مثلا 500 میلیون تومان پول درآوردیم، یه اتفاقی افتاده، در یک ساعت 500 میلیون تومان از دست دادیم، رفتیم صفر شدیم دوباره. واقعا گریه میکنن، خیلی گریه تلخی هم هست. دقت میکنید؟ یا یه کسی یه بچه‌ای رو بزرگ کرده، شده 20 سالش، مثلا 15 سالش، حالا بچه از دنیا رفته، گریه میکنن. این گریه برای فهم یک فقدان عظیمه. و چه فقدانی عظیمتر از این که انسان از خداوند دور بیفته؟ وقتی انسان دوری خودش از خدا رو میفهمه، طبیعتاً گریه میکنه، زاری میکنه. این گریه و زاری میتونه نجات بخش باشه و انسان رو پیش ببره. چون ننالم همچو شب بی روز او، بی وصال روی روز افروز او. روز یعنی خورشید، یکی از معانی روز خورشیده. اینجا روز استعاره از جمال حقه، استعاره از آفتاب وجود حقه. همونجور که شب که از روز دوره ناله میکنه، منم شبی هستم که از آفتاب وجود محبوبم دور شدم، به همین خاطر دارم ناله میکنم. بی وصال روی روز افروز او، من دارم گریه میکنم. ناخوش او خوش بود در جان من، جان فدای یار دلرنجان من. من هم عاشق لطف‌های او هستم، هم عاشق رنج‌ها و ناخوشی‌هایی هستم که خداوند برای من پیش میاره. دوستان از بحث خارج میشیم ولی نمیخوام ادامه بدم. لطفاً خیلی دقت کنید، ناخوشی که خدا برای انسان پیش میاره و ناخوشی که انسان با نفسش خودش برای خودش پیش میاره، جدا کردن این دوتا یکی از اولویت‌های زندگی انسانه. فقط هم در عرفان نه، در زندگی واقعی خودمون. اینه که من الان مریض شدم، از کجا بفهمم خدا خواسته یا خودم واقعا با رعایت نکردن بهداشت، با خوردن غذای آلوده و با بی‌احتیاطی‌هایی که کردم خودم رو مریض کردم؟ من به نظرم یکی از بزرگترین جنایاتی که در طول تاریخ آدم‌ها در حق خودشون کردن اینه که رنج‌هایی رو که خودشون برای خودشون درست کردن بر اثر نفسانیت، اینو به خداوند نسبت دادن و گمان کردن خدا اونها رو به این رنج‌ها مبتلا کرده. واقعا اینجوری نیست. ما صادقانه باید رنج‌هایی رو که خودمون با نادانی و از خود بیگانگی و وابستگی و گناه درست می‌کنیم، اینا رو کنار بذاریم و دور کنیم. اون وقت ناخوشی‌های می‌مونن تو زندگی که صادقانه خودمون برای خودمون درست نکردیم، اینها رو می‌تونیم به خداوند و به جهان نسبت بدیم که به قصد تربیت ما دارن اتفاق می‌افتن. انسانی که به این آگاهی برسه، این رنج‌ها رو می‌پذیره، رنج‌هایی که خدا می‌فرسته نه خود انسان برای خودش درست می‌کنه. عاشقم بر رنج خیش و درد خیش، بهر خوشنودی شاه فرد خیش. فرد یعنی یگانه. من به خاطر خوشنودی خداوند یگانه عاشق رنج و درد خودمم. خاک غم را سرمه سازم بهر چشم، تازه گوهر پر شود دو بهر چشم. من خاک غم رو توتیای چشمان خودم میکنم. غم عشق، غم کمال، غم والا، نه غمهای بیهودهی که برای خودمون درست میکنیم. اشکان از بحر او بارند خلق، گوهر است و عشق پندارند خلق. اشکها گوهرند ولی ما انسانها فکر میکنیم که آب هستن. من ز جان جان شکایت میکنم، من نیم شاکی روایت میکنم. اینو به عنوان یک اصل در نظر داشته باشید که مولانا به فراسوی شکایت رسیده، به هیچ وجه اهل شکایت کردن نیست. هم شکر هم شکایت، چون به نالت زار بی شکر و گله، افتدن در هفت گردون قلقله. تفاوت شکایت و روایت رو به نظر من فارغ از بافت عرفانی در زندگی معمولی خودمون هم میتونیم ازش استفاده کنیم. روایت یعنی این که ما واقعیت رو بدون هیچ تفسیری بیان بکنیم، این میشه روایت. شکایت یعنی این که واقعیت رو همراه با یک قضاوت بیان بکنیم. دقت میکنید؟ مثالی از اکارت تولله میزنم. شما از خونه اومدید بیرون، یه برف شدیدی یا بارون شدیدی میاد و لباسای شما رو خیس میکنن. اگر شما بگید بارون شدیدی اومد و لباسای من خیس شد و من سردم شد، این روایته. ولی گفتید اه چه روز مزخرفی امروز، یه فوشی به برفم بدید یا بارون داره میباره، اینجا دیگه شما از روایت فاصله گرفتید، وارد شکایت شدید. دقت میکنید؟ واقعا برف و باران مزخرف نیست، این تفسیر ذهنی ماست که به خاطر مسئله شخصی خودمون یک پدیده عظیمی مثل برف یا باران رو مزخرف تلقی میکنیم. اگر من یک دروغ به شما گفتم و شما گفتید شهبازی شما دروغ گفتید و دلیلتون هم توضیح دادید، این روایته. ولی اگر شما به خاطر یک دروغ گفتن به من گفتید دروغگو و هویت دروغگو بودن به من دادید و همیشه منو به عنوان یک دروغگو شناختید، شما دیگه روایت نکردید، شما وارد فاز شکایت شدید. بنابراین شکایت اینه که ما واقعیت ها را نه آنگونه که هستند بلکه آنگونه که قضاوت می کنیم بیان می کنیم و بعد با اون قضاوتی که می کنیم برای خودمون یک ماجرا درست می کنیم. شما به یک رستوران میرید، در اون رستوران برای شما غذایی میارن که سرده یا داخل اون غذای مو وجود داره. خب شما میتونید اعتراض کنید، بگید که آقا این غذایی که برای ما آوردید سرده، لطفاً گرمش کنید یا داخلش یه مو، لطفاً عوضش کنید. شما 20 بار دیگه هم رفتید اون رستوران غذا خوردید. ولی اگر به خاطر همون یه باری که تو اون غذا شما مو دیدید، کلن رستوران بردید زیر سوال، شروع کردید به داد و هوار کردن، به اعتراض کردن، احساس حقانیت کردید، احساس برتری کردید و شروع کردید به تحقیر کردن اونجا، دیگه از روایت فاصله گرفتید. من به نظرم خیلی مهمه که ما در زندگی تلاشمون این باشه که در حد روایت باقی بمونیم، وارد فاز شکایت نشیم. وارد فاز شکایت که شدیم، آرام آرام پشت سرش ده ها مسئله دیگه وجود خواهد داشت که به زندگی ما آسیب میرسونه. خب مولانا میگه من شکایت نمی کنم، من دارم روایت می کنم. دل که او بسته غم و خندیدن است، تو مگو کو لایق آن دیدن است. آن که او بسته غم و خنده بود، او بدین دو عاریت زنده بود. باغ سبز عشق کو بی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. عاشقی زین هر دو حالت برتر است، بی بهار و بی خزان سبز و تر است. از غم و شادی نباشد جوش ما، با خیال و وهم نبود هوش ما. حالتی دیگر بود کان نادر است، تو مشو منکر که حق بس قادر است. تو قیاس از حالت انسان مکن، منزل اندر جور و در احسان مکن. جور و احسان رنج و شادی حادث است، حادثان میرند و حقشان وارث است. من به نظرم این ابیات از 190 تا 198 از درخشانترین تیکه های ادبیات عرفانی جهانه. یعنی مولانا در این ابیات واقعا به اوجی رسیده که برای کمتر کسی دسترس پذیر رسیدن به اینجا. من همین الان اعتراف میکنم که اصل مطلب رو نمیفهمم، فقط برای شما یک توضیح میدم در حد ظاهر الفاظ. امیدوارم شما خودتون این حرفا رو متوجه بشید، دریابید و بر اثر فهم شما من هم بفهمم. دل که او بسته غم و خندیدن است، تو مگو کو لایق آن دیدن است. بیت 191. بیت قبلی گفت شکایت میکنم، بلافاصله حرفش رو پس گرفت گفت شکایت نمیکنم و در اینجا میگه اصلا کسی که بسته غم و خنده باشه لیاقت دیدار حق رو نداره. دوستان خواهش میکنم اگر حرفا براتون اصلا قابل فهمم نیست، فقط انکار نکنید، همجور بشنوید. خب به عنوان یه قصه، به عنوان یه افسانه اینا رو بشنوید، ولی احتمالم بدیم که شاید داره یک حقیقت بزرگ رو مطرح میکنه و امید داشته باشیم که ما هم یه روزی بتونیم این حرف رو متوجه بشیم. برای ما غم و شادی خیلی مهمه. تمام تلاشمون اینه که غمگین نباشیم، تمام تلاشمون اینه که حالمون خوب باشه. حالا یه کسی داره به ما میگه که غم و شادی لایق مرتبه انسانی شما نیست، شما باید کوشش کنید به فراسوی غم و شادی برسید. من یادم رفت بگم اسم این هشت بیت رو بذاریم فراتر از غم و شادی یا فراسوی غم و شادی. اگر اسم کاملتری میخواید فراسوی دوگانگی ها، این اسم کاملتره، چون اون پایین جور و احسان رو هم اضافه میکنه، رنج رو هم اضافه میکنه و خنده و گریه هم اضافه میکنه. دلی که بسته و اسیر و گرفتار غم و شادی باشه لایق دیدار حق نیست. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما با یک انسان هستید، حالا خدا رو بذاریم کنار، شما با یک انسانید، تمام تلاشتون اینه که این انسان به شما شادی بده و درد و رنج رو از شما دور کنه، این ساده ترین معناش اینه که شما اونو ابزاری کردید برای شادی خودتون. بنابراین خود او برای شما مهم نیست، بهره ای که داره به شما میرسونه برای شما مهمه. در عشقای انسانی هم به نظر من این توجه شدید به غم و شادی ممکنه انسان رو از توجه به واقعیت محبوب دور کنه. آن که او بسته غم و خنده بود، او بدین دو آریت زنده بود. به خاطر کلمه آریه اجازه بدید یه توضیح بدم. دوستان، ما صفات آریه ای داریم و صفات اصیل داریم. مثلا فرض کنید که آگاه بودن، آگاهی، یک صفتیه که میتونه اصیل باشه و میتونه آریه ای باشه. اطلاعاتی که ما از کتابای دیگه میگیریم، اینا رو حفظ میکنیم، به زور وارد حافظه خودمون میکنیم، اینا آریه ای هستن. ولی اون آگاهی که بر اثر یک تجربه عمیق در زندگی اتفاق میفته و مال خودمونه، اون یک آگاهی اصیله. از این مهمتر، ذات انسان، حقیقت وجود انسان عین آگاهیه. دقت میکنید، اون آگاهی اصیله. آگاهی که از مقوله اینفورمیشن باشه، این آریه ایه. و ما باید تفاوت این دوتا رو بفهمیم. رحمی که ناشی از دلسوزی باشه، این آریه ایه. اما رحمی که حالتی از روح انسانی باشه، صفتی از صفات جان انسانی باشه، اون رحم یک رحم واقعیه، یک رحم اصیله، دیگه به هیچ ترس و طمعی وابستگی نداره. دقت میکنید، اینی که مولانا یه جا میگه ای برادر تو همه اندیشه ای، و یه جا دیگه میگه همنشینت من نیم سایه من است، برتر از اندیشه ها پایه من است، اینجا داره این دوتا اندیشه رو از همدیگه جدا میکنه. اندیشه ای هست که آگاهی بیرونیه، اندیشه ای هم هست که مال خودمه، در درون من از اول بوده. این دوتا رو باید بینشون فرق بذاریم. درباره عشق هم همینجوره. یه جا مولانا میگه که عشق آزادی و شادی میاره. شاد باشه ای عشق خوش سودای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای طبیب جمله علتهای ما، و ای تو افلاطون و جالینوس ما. کاملا ریختم به هم دو بیت رو. در جای دیگه مولانا میگه که در دفتر ششم، عاشقی کو در غم معشوق رفت، گرچه بیرون است در صندوق رفت، اوم در صندوق برد از اندوهان، غیر صندوقی نبیند از جهان. بسیاری از آدم ها با عشق وارد صندوق میشن، همه عمرشون رو در اندوه و اسارت میگذرونن. اینه که یک جا میگه عشق شادی و آزادی میاره، یه جا دیگه میگه عشق اسارت و اندوه میاره، معلوم میشه دو تا پدیده رو داره از هم جدا میکنه. درباره شادی هم همینجوره. یک شادی داریم که شادی جان، و به نظر مولانا جان انسانی این شادیه. یعنی در هر کدوم از ما انسانها یک اقیانوس شادی وجود داره که هیچ غم و غصه‌ای و هیچ درد و بلایی و هیچ رنجی اون شادی رو از ما نمیتونه بگیره. ذات انسان این شادیه. از یه طرف دیگه شادی داریم که بر اثر خوردن، بر اثر لذت بردن، بر اثر تفریح کردن، بر اثر یه جوک شنیدن به دست میاد، اینم شادیه. ولی این شادی آریه ایه. به نظر مولانا انسان والا کسیه که با شادی آریه ای شاد نیست. شادی او شادی اصیله. نشانه شادی آریه ای چیه؟ نشانهش اینه که شادی آریه ای به سرعت قابلیت تبدیل شدن به ضد خودشو داره. یعنی شادی آریه ای به شدت میتونه به غم تبدیل بشه. شما ببینید، به یک کسی محبت کنید شاد میشه، همون موقع یک حرفی بزنید که مثلا بهش بر بخوره بلافاصله حالش رو بد میکنید. برای یک کسی جوکی میگید میخنده، همون موقع یه دونه حرف ناجورم بزنید بلافاصله غمگینش میکنید. این شادی که بلافاصله توانایی تبدیل شدن به غم داره، شادی واقعی نیست. شادی راستین شادی است، هیچ گونه توانایی تبدیل شدن به غم رو دیگه نداره. و دیگه اینکه اون شادی یکی از صفات جان انسانه، دقیقاً مثل شیرینی که صفت عسله. اینجور نیست که ما عسلی داریم شیرینی به عسل اضافه میکنیم، نه، شیرینی جزء عسله، یعنی مقوم ذاتی عسله، صفت ممیز عسله، جزء خود عسله. یه وقت هست که من جانم صفت شادیه، یه وقت دارم تلاش میکنم با امور بیرونی به خودم شادی میرسونم، این شادی شادی آریه ایه. دوباره میخونیم، آن که او بسته غم و خنده بود، او بدین دو آریت زنده بود. دو آریه یعنی غمها و شادیهای زودگذر عارضی بیرونی. باغ سبز عشق کو بی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. دوستان، کاش ما هم یه اینجور عشقی رو تجربه میکردیم، عشقی که بجز غم و شادی صدها میوه دیگه داره. چون هیچ تصوری من ازش ندارم، این بیتو که میشنوم اصلا نمیتونم بفهمم یعنی چی. یه باقیه که غیر از غم و شادی میوه های دیگه هم داره. ولی تو مشو منکر که حق بس قادر است، در باغ عشق که بی پایانه جز غم و شادی خیلی چیزهای دیگه هم وجود داره. عاشقی زین هر دو حالت برتر است، بی بهار و بی خزان سبز و تر است. عاشقی یعنی عشق. عشق از غم و شادی برتره و بدون بهار و بدون پاییز سبز و تره. یعنی عشق شادی داره که هیچ وقت به غم تبدیل نمیشه. عشق همواره شکفته است. چون این کسی اگر یک انسان باشه و ما دوستش داشته باشیم، نشونش اینه که عشق ما هر روز به او زیادتر میشه. اینی که از نشانه های عشق واقعیه. عشق دروغین یا عشق آریه‌ای عشقیست که فراز و فرود داره. یه روز خیلی وجود داره، یه روز اصلا وجود نداره، یه روز ملالاور میشه، یه روز ما رو از خوشی دیوانه میکنه. ولی به نظر مولانا عشق واقعی هر لحظه تازه تر میشه، هر لحظه نوتر میشه. این بیتا رو بشنوید. در داستان پادشاه و کنیزک مولانا میگه عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. عشق زنده در روان و در بصر، هر دمی باشد ز غنچه تازه تر. عشق راستین اون عشقیه که هر لحظه تازه تر میشه، هر روز مثل روز اوله و بلکه از روز اول هم تازه تر میشه. عاشقی زین هر دو حالت برتر است، بی بهار و بی خزان سبز و تر است. از غم و شادی نباشد جوش ما، با خیال و وهم نبود هوش ما. ما از هوش صحبت میکنیم ولی هوش ما از خیال و توهم تغذیه نمیکنه. ما از شور و هیجان و شکفتگی صحبت میکنیم ولی جوش و خروش ما به خاطر غم و شادی های آریه ای نیست. حالتی دیگر بود کان نادر است، تو مشو منکر که حق بس قادر است. یه حالتی دیگه وجود داره که نادره، یعنی کمیابه. دنبال اون نادر برو. من یه سخنرانی دارم به عنوان بخت، امیدوارم دوستان گوش داده باشن. اونجا از قول مولانا گفتم که به نظر مولانا انسان عاقل دنبال نادرها نمیره. میگه گرد نادر گشتن از نادانی است. یکی از نشانهای نادانی اینه که دنبال امور نادر بریم. مثلا یک کسی گنج پیدا کرده، ما هم همه عمرمون رو بشینیم که یک گنجی پیدا کنیم، این نادره واقعا. یک کسی در یک لحظه یه عارف ازش در اومده، ما هم بشینیم تا در یه لحظه عارف بشیم، این نادره. قانون اینه که باید کوشش کنی تا به نتیجه برسی. ممکنه به شکل نادر و استثنایی یه آدمی حالا به هر دلیلی بدون کوشش به یک جایی هم برسه، اون قانون نیست برای ما. اما یک نکته دیگه هم در اینجا وجود داره و اونم اینه که مولانا میگه که نشانه بلند همتی اینه که دنبال امور نادر بریم، متا نه نادرهایی که استثناهایی بر قوانین هستی هستن، نه، نادرهایی که بسیار بسیار والا هستن و کمتر انسانی جرأت رفتن به طرف اونها رو داره. بیشتر انسان‌ها حد نهایی آرزوهاشون همین در واقع خواسته‌های معمول و متعارف دنیاییه، اما کسانی هستن که سقف آرزوهاشون خیلی رفیع‌تره و خیلی چیزهای دیگه میخوان. هفته قبل گفتیم که بحر می‌جوید تو را، جورا مجو. دنبال جو نباشیم، دنبال دریا باشیم. کسانی که دنبال دریا میرن خیلی نادرن. بیشتر آدم‌ها ترجیح میدن دنبال حوض و جو و گرداب و مرداب و اینا برن، اما دریا طلبیدن نادره. ببینید چقدر بیت زیباییست واقعا. دوستان، من یه بار به خودم گفتم اگه یه روزی من بخوام از کل ادبیات درخشان فارسی یک غزل انتخاب کنم، فکر کنم غزل آرزوی مولانا رو انتخاب خواهم کرد. آرزوهای ما نشون میدن که ما در چه حدی از بزرگی هستیم. خیلی ها آرزوهاشون حقیره، ولی شما اون غزل رو بخونید، تمام آرزوها کهکشانی هن. بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بکشای لب که قند فراوانم آرزوست. بعد همجوری ادامه میده و بعد میگه هرچند مفلسم نپذیرم عقیق خورد، کان عقیق نادر ارزانم آرزوست. من ورشکستم، فقیرم، ولی دنبال یک کان کمیاب ارزشمند. ارزان ولی در مقابل گرون نیست، اونجا یعنی ارزشمند. دنبال یک معدن نادر گران قیمت میرم. و بعد وقتی هم که دنبال اون شیخ میگرده، دنبال انسان میگرده، گفتن یافت می نشود، جسته ایم ما. گفت آنچه یافت می نشود آنم آرزوست. انسان بلند همت کسیه که دنبال آنچه که یافت می نشود میره. خیلی از آدم ها دنبال چیزایی میرن که زود به دست میاد و با رسیدن به خواسته هاشون هم زندگی براشون بیمعنا میشه. سن فرانسیس اون عارف بزرگ مسیحی میگفت دنبال هدفی باش که هیچ وقت نتونی به اون هدف برسی. این معناش اینه که هدف والا انتخاب کن که همیشه اشتیاق زندگی رو داشته باشی. حالتی دیگر بود کان نادر است. در فراسوی غم و شادی و تمام دوالیسم ها و دوگانگی ها یه حالت نادری وجود داره. انکار نکن، چون اون خدایی که غم و شادی رو آفریده او میتونه تو رو به ورای غم و شادی ببره. حق بس قادر است. تو قیاس از حالت انسان مکن. قیاس کردن یعنی مقایسه کردن، اندازه گرفتن. انسان اینجا انسان های معمولیه. از حالت انسان های معمولی اندازه گیری نکن. منزلا در جور و در احسان مکن. خب تا اینجا به غم و شادی و رنج و راحت اشاره کرد، اینجا جور و احسان رو هم اضافه کرد. جور یعنی ظلم، احسان یعنی نیکوکاری. همون جوری که ما به فراسوی غم و شادی میرسیم، به فراسوی ظلم و نیکوکاری هم میتونیم برسیم. چرا؟ جور و احسان، رنج و شادی حادث است. حادث یعنی آرزی، فناپذیر، آریه‌ای، زودگذر. این صفات همشون حادثند. حادثان میرند و حقشان وارث است. میرند یعنی میمیرند. همه ی حادث ها امور آریه‌ای میمیرند و وارث اونها خداونده. یعنی میخواد بگه که این صفات رو در نزد خدا بجو. دوستان من یه بحث خیلی مفصلی در نظر گرفته بودم بگم، در دو سه دقیقه خلاصش رو میگم. مولانا در آثار خودش هم در مثنوی و هم در دیوان شمس بارها درباره یک مقامی فراتر از غم و شادی صحبت کرده. من مجموعه سخنان مولانا رو در این باره جمع کردم. مولانا در مثنوی و دیوان شمس 5 منشأ رو یا 5 راه رو برای رسیدن به فراسوی غم و شادی با ما در میون میگذاره. یکی رضا و تسلیمه. اگر انسان راضی باشه به خواسته خداوند و تسلیم باشه در مقابل اراده حضرت حق، این انسان براش غم و شادی بی‌معنی میشه. بنابراین او به فراسوی غم و شادی راه پیدا میکنه. دوم عشق. به نظر مولانا در عشق واقعی انسان فقط به معشوق توجه داره. اگر انسان در رابطش با معشوقش یا با خدا به غم و شادی هم توجه کنه، به چیزی غیر از معشوق توجه کرده. بنابراین عشق میتونه ما انسانها رو به فراسوی غم و شادی برسونه. میخواید دو سه دمونم بخونیم؟ میگه که برون شو ای غم از سینه که لطف یار می آید. تو هم ای دل ز من گم شو که آن دلدار می آید. نگویم یار را شادی که از شادی گذشتست او، مرا از فرط عشق او ز شادی آر می آید. عشق انسان رو به فراسوی غم و شادی می رسونه. و دیگه این که به نظر مولانا عشق دوزخ اوصافه. دقت می کنید؟ یعنی انسان وقتی که عاشق میشه، عشق تمام صفات مادی او رو و صفات آریه ای رو او رو می سوزونه و او رو به یک مقامی بالاتر از غم و شادی می رسونه. این بیت واقعا بیت عجیبی. بیت سوم رو ببینید. دوزخ اوصاف او عشق است و او سوخت مر اوصاف خود را مو به مو. عشق دوزخ اوصافه. اینجا منظور همون اوصاف آریه است. سوم حیرت. به نظر مولانا کسی که به مقام حیرت برسه، این انسان از غم و شادی به تمام معنا فراتر میره و دیگه غم و شادی برای او بی‌معنا میشه. در همون غزل خیلی درخشانی که شهرام ناظری هم خونده و خیلی معروفه، مرا گویی کرایی من چه دانم، در اون پایین میگه که بیت آخر، بلا را از خوشی نشناسم ایرا به غایت خوش بلایی من چه دانم. این در مقام حیرت گفته میشه. چهارم فنا و بیخودیه. کسی که به مقام فنا برسه، یعنی فنای صفاتی که در داستان صدر جهان مفصل توضیح دادم، از غم و شادی هم رهایی پیدا میکنه. و پنجم توحیده. تمام تضادها و تقابلها در عالم ماده هستند. کسی که به عالم توحید میرسه از تمام تضادها که یکیش جور و احسانه، یکیش غم و شادی، یکیش رنج و راحته و یکیش کفر و ایمان، رهایی پیدا میکنه. او دیگه فقط در وحدت به سر میبره. دوستان عزیزم امیدوارم که خسته نشده باشن. خیلی برمید.